و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
8 شبه نظامی با تابعیت آلمانی در حمله موشکی در غرب پاکستان کشته شدند. سوختگذاری اصلی نیروگاه بوشهر باز هم به تعویق افتاد. و کارمند سفارت بریتانیا در تهران به 1 سال حبس محکوم شد. سه‌شنبه 13 مهر 89 هفته بامداد در ایران. سلام، شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. اگر دیروز روز تعطیلی فرصتی براتون فراهم کرد که استراحتی بکنید یا به کارهای عقب مونده برسید، امیدوارم امروز با روحیه تر از قبل به کارهاتون برسید. در این ساعت اول صبح اگه میخواهید از آخرین خبرهای دنیا مطلع بشید و خلاصه ای از تحولات 24 ساعت گذشته رو بشنوید، این شما و این مجله نیم ساعته بامدادی ما. از خبرها شروع کنیم. همکارم نوشین سید حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
متشکرم. مقام های اطلاعاتی پاکستان روز دوشنبه گفتند که 8 شبه نظامی با تابعیت آلمان در حمله موشکی آمریکا به شمال غربی آن کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها گفتند که این شبه نظامیان در پی اصابت 2 موشک از یک هواپیمای بدون خلبان آمریکا به مسجدی در میرعلی در ایالت وزیرستان پاکستان کشته شدند. حمله موشکی آمریکا پس از هشدار این کشور و بریتانیا در مورد احتمال وقوع حملات تروریستی در اروپا صورت گرفته است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از به تعویق افتادن عملیات سوختگذاری اصلی نیروگاه هسته‌ای بوشهر خبر داده. آقای صالحی میگوید در فرایند شستشوی قلب نیروگاه بوشهر نشت کوچکی در استخر جنب راکتور مشاهده و جلو آن گرفته شد. همین نشت کوچک علت چند روز به تأخیر افتادن زمان انتقال سوخت اصلی به نیروگاه بوشهر بوده است. آقای صالحی همزمان خبر ارتباط این تأخیر با ویروس رایانه‌ای موسوم به استاکس نت را بی‌پایه دانسته است. حسین رسام کارمند محلی سفارت بریتانیا در تهران از اتهام جاسوسی تبرئه و حکم او از 4 سال حبس قطعی به 1 سال حبس تعلیقی تبدیل شد. حسین رسام در خرداد سال گذشته در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و به جاسوسی برای دولت بریتانیا و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شد. دادگاه بدوی آقای رسام را به تحمل 4 سال حبس محکوم کرده بود، اما روز یکشنبه دادگاه تجدید نظر این حکم را به 1 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از اشتغال در سفارتخانه‌های خارجی تبدیل کرد. حدود 60 فعال سیاسی در خارج از ایران در بیانیه‌ای بازداشت تعدادی از مسئولان نهضت آزادی ایران مانند ابراهیم یزدی، علی اصغر قروی و هاشم صباغیان را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شدند. در این بیانیه آمده است که این اقدامات در راستای تهدیدها علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی، بستن احزاب، افزایش فشار بر فعالان جنبش‌های مدنی و دانشجویی، کارگری و اقلیت‌های قومی مذهبی است. و نورمن ویزدوم، هنرپیشه سرشناس انگلیسی، روز دوشنبه در 95 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وضعیت جسمانی نورمن در ماه‌های گذشته بر اثر چند سکته ناقص وخیم شده بود و او در نهایت در خانه سالمندان جزیره آیل آف من در شمال غربی انگلستان درگذشت. فیلم‌های کمدی نورمن ویزدوم به ویژه در دهه 50 و 60 میلادی تماشاگران زیادی را به خود جلب کرد.
ممنونم نوشین. نوشین سید حسینی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ دولتی که مدعی مهرورزی با خلق خداست و اخیراً هم به منشور مدارا و رواداری کوروش افتخار می کند، تحمل یک سایت را هم ندارد. این قسمتی از واکنش دفتر آیت الله بیات زنجانی است. در این باره بیشتر خواهیم گفت. بوشهر، تعویق، دو کلمه‌ای که چند سال است زیاد کنار هم می‌آیند. راه اندازی نیروگاه بوشهر یک بار دیگر به تعویق افتاد. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. و همچنین گزارشی داریم درباره بازار همچنان در نوسان ارز در تهران. نگاهی هم داریم به آخرین تحولات مربوط به حملات تروریستی در کشور پاکستان. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفته و 4 دقیقه بامداد در ایران، مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم با خبر فیلتر شدن سایت چند تن از روحانیان در ایران. پیش از این وبسایت آیت الله سانعی و آیت الله منتظری در ایران فیلتر شده بودند، اما به تازگی وبسایت مرجع تقلید آیت الله بیات زنجانی نیز فیلتر شد. اما دیروز دفتر آیت الله زنجانی در واکنش به این اقدام ضمن انتقاد شدید از دولت در بیانیه اعلام کرد که این حرکات نتیجه معکوس به بار خواهد داشت. همکارم حسین قویمی با اطلاعاتی بیشتر در این باره.
دفتر آیت الله بیات زنجانی در واکنش به فیلتر شدن وبسایت این مرجع تقلید شیعه در بیانیه‌ای خطاب به دولت گفت بی‌تردید این قبیل اقدامات هم نتیجه معکوس برای آمران آن به بار خواهد آورد. در این بیانیه آمده است مسدود کردن پایگاه اطلاع رسانی یک مرجع تقلید شیعه در آستانه سالروز شهادت رئیس مذهب تشیع امام جعفر صادق و به عملیات دولتی انجام شده است که مدعی مهرورزی با خلق خداست و اخیراً هم به منشور مدارا و رواداری کوروش افتخار می کند. پایان نقل قول. دفتر آیت الله بیات زنجانی ضمن انتقاد از مسدود کردن وبسایت این مرجع تقلید گفته است مشاوران و آمران این اقدام ناشایست را هشدار می‌دهیم و روزی را خواهیم دید که فریاد متضرعانه آنان در پیشگاه عدل الهی بلند شود و دادگستر ابدی به حسابشان رسیدگی کند. گزارش‌ها از ایران حاکی است در روزهای گذشته وبسایت‌های برخی از مراجع تقلید از جمله آیت الله سانعی و آیت الله دستغیب مسدود شده و دسترسی کاربران به آن انجام پذیر نیست. سایت‌های یاد شده در حالی مسدود شده که دلیلی هم برای آن اعلام نشده است. دفتر آیت الله یوسف سانعی از مراجع شیعه در قم در واکنش به فیلتر شدن سایت این مرجع تقلید با تأکید بر ادامه فعالیت این سایت گفته است ایجاد محدودیت در اطلاع رسانی محک مناسبی برای سنجش میزان آزادی بیان در ایران است. آیت الله سانعی از جمله مراجع شیعه در قم است که از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته حمایت کرد. دفاتر این مراجع شیعه پیشتر در برخی از شهرهای ایران مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفته بود. سایت‌های مسدود شده متعلق به طیفی از مراجع تقلید است که رابطه خوبی با دولت جمهوری اسلامی ندارند و از منتقدان محمود احمدی نژاد محسوب می‌شوند. پیشتر آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید و عضو مجلس خبرگان رهبری روز شنبه با انتقاد از فیلتر شدن سایت اطلاع رسانی خود اقدام حکومت در فیلترینگ سایت های اینترنتی را مغایر با ادعای آزادی دانسته و از حاکمان جمهوری اسلامی با عنوان کسانی نام برده که به گفته وی بر مرکب دروغ سوار شده اند. آیت الله دستغیب با بیان اینکه حدود یک ماه است که پایگاه اطلاع رسانی را فیلتر کرده اند گفته است وقتی دوستان طی نامه‌نگاری حقیقت امر را جویا شدند در پاسخ گفته شده است آقای دستغیب در ارتباط با مجلس خبرگان صحبت کرده و از اشخاصی مانند موسوی و کروبی حمایت کرده است و باید این سایت بسته باشد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:08 بامداد در ایران. گزارش ها را همچنان پی می گیریم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز اعلام کرد که راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر یک بار دیگر به تأخیر افتاده. همکارم فهیمه خضر حیدری و مطالبی بیشتر در این باره.
راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر یک بار دیگر به تأخیر افتاده است. تأخیری که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران میگوید ارتباطی با کرم رایانه‌ای ساکسنت ندارد، بلکه نشت کوچکی در استخر جنب راکتور عامل آن است. آقای صالحی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفته است این نشت کوچک چند روزی فعالیت‌ها را در نیروگاه اتمی بوشهر به عقب انداخته است. ایران پیش از این اعلام کرده بود قرار است انتقال سوخت اصلی نیروگاه اتمی بوشهر به قلب راکتور از نیمه اول مهر ماه آغاز شود، ولی آخرین اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که عملیاتی شدن این وعده بار دیگر به تأخیر افتاده و به نیمه دوم مهر ماه موکول شده است. اظهارات آقای صالحی درباره بروز نشتی در نیروگاه اتمی بوشهر اما نگرانی‌های تازه‌ای را هم درباره میزان امنیت نیروگاه 1000 مگاواتی دامن زده است. مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین‌المللی تحقیقات استراتژیک در همین زمینه به خبرگزاری رویترز گفته است ایران معمولاً هر چیزی پیرامون برنامه هسته‌ای خود را به طور اغراق‌آمیزی مثبت جلوه می‌دهد، بنابراین ممکن است مشکل جدی‌تر از آن باشد که آقای صالحی به آن اشاره کرده است. نصرت واحدی استاد فیزیک اتمی هم در گفتگو با رادیو فردا از قدیمی بودن راکتور هسته‌ای بوشهر و احتمال وجود خطرهای پیرامون نیروگاه این شهر می‌گوید.
اون چیزی که واقعاً اهمیت داره و بهش توجه نمی‌شه این است که این همه خاکروباهای اتمی که در ایران خواهد موند و اگر اتفاقات بدی بیفته در همین بوشهر چه فاجعه‌ای به وجود خواهد اومد، اینا رو همه نگرانی هاست که مردم دارن. راکتورها رو می سازن با بتون و به اصطلاح فولاد و اینجا در آلمان در هر کشور اروپایی از اون روزی که شما بتون آرمه می کنید از اون موقع باید حساب بکنید این راکتور حدود 40 سال بیشتر ماندگاری نداره و این راکتور الان 35 سال ساخته شده و بعدم در جنگ ایران و عراق صدمه دیده. وسائلی رو که آوردن اونجا نصب کردن دست دوم هستن، کیفیت اونها معلوم نیست، باید امتحان بشه تا چه اندازه مواد اشعه رادیواکتیو از این ساختمون راکتور بیرون میاد. اینا همه گرفتاری هایی هست که ممکنه به یک چرنوبیل دیگری بوشهر تبدیل بشه.
این استاد دانشگاه همچنین از مجاورت نیروگاه اتمی بوشهر با خلیج فارس هم به عنوان دلیل دیگری که میتواند به آلودگی محیط زیست منجر شود یاد میکند.
ما یکی از گرفتاری هایی که داریم با این راکتور این است که در کنار خلیج فارس و خلیج فارس رو آلوده خواهد کرد، این موجودات زنده داخل خلیج رو از بین خواهد برد، چنانچه در دریای مانشین اتفاق افتاده است. از همه مهمتر دوستان ما باید توجه بکنن آلمان تا سال 2020 تمام راکتورهای خود رو تعطیل خواهد کرد، بنابراین انرژی اتمی همچین چیز مدرنی دیگه نیست. ما خورشید به این خوبی رو در داخل ایران داریم، تمیزترین انرژی انرژی خورشیدی است و ما این انرژی خورشید رو در ایران داریم و انرژی دنیا رو تولید بکنیم.
با این حال تهران امیدوار است با تزریق سوخت به قلب نیروگاه در روزهای آینده شاهد آغاز به کار رسمی نخستین نیروگاه اتمی خود باشد.
اینجا رادیو فرداست
و ساعت هم 7:13 بامداد در ایران. سری بزنیم به چهارراه استانبول تهران. قیمت دلار و دیگر ارزها در چهارراه استانبول تعدیل شده، اما ظاهرا نوسانات اخیر در بازار ارز اثرات روانی خودش رو باقی گذاشته. همکارم آرش حسن نیا بیشتر میگوید.
قیمت دلار دیگر 1300 تومان نیست. اقدام بانک مرکزی در عرضه دلار به بازار تا حدودی توانست قیمت‌های شوک‌زده در بازار صرافان را تعدیل کند، اما این به معنای بازگشت قیمت دلار به روزهای قبل از افزایش هفته گذشته نیست. دلار در آخرین روز شهریور ماه یعنی کمتر از 2 هفته پیش قیمتی در حدود 1050 تومان داشت و حال دست کم 1080 تومان فروخته می شود و این به معنای افزایش قیمت دست کم 30 تومانی هر دلار آمریکا در بازارهای ایران است. اما رکورد شکنی در بازار ارز در روزهای قبل تبعاتی ماندگارتر از ایستادن قیمت دلار روی اعدادی جدید بر جا گذاشته است. گزارش‌ها از بازارهای مختلف کالا نشان می‌دهد افزایش کم سابقه قیمت دلار در بازار ارز بازار گوشت گوسفندی را متأثر کرده است. فرهاد باقری معین رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تهران گفته است تغییر و تحولات ارزی و عدم امکان خروج ارز از کشور در واردات گوشت اندکی تاثیرگذار بوده است. در این میان میتوان کالاها و بازارهای دیگری را هم یافت که به علت افزایش بی سابقه قیمت دلار با رشد قیمتی مواجه بودند. از سوی دیگر دست نگاه داشتن صرافان تهرانی از خرید و فروش ارز نشان از آن دارد که این کارشناسان بازار همچنان نسبت به آینده دلار و دیگر ارزها مطمئن نیستند و ترجیح می‌دهند با احتیاط بیشتری به این بازار ورود کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان و صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران نیز از این نگرانی صرافها میگوید.
در حال حاضر متغیرهایی که میتونند نرخ ارز رو بالا ببرند به مراتب مؤثرتر هستند از متغیرهایی که احتمالاً ممکن است در راستای تثبیت نرخ ارز عمل بکنند. من فکر میکنم که نرخ دلار ممکنه که طی یکی دو هفته آینده به صورت مقطعی ثابت بمونه و یا حتی ارزان بشه، ولی در مجموع وضعیت عمومی طوری هست که بازار به اوجگیری نرخ ارز باور داره. از یک طرف مسئله تحریم هاست، از جمله دشواری شدید در ارتباطهای ارزی با دبی و ضرورت ارسال ارز به صورت چبدانی یا از طریق صرافی ها، و از طرف دیگه اعلام های مکرر در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در آینده بسیار نزدیک و ترس از یک جهش تورمی شدید به بالا رفتن نرخ ارز دامن میزنه. در مجموع چنان جوی از بی‌اعتمادی در کشور به وجود آمده که علاوه بر بازرگانان و صاحبان صنایع که نیازمند به استفاده از ارز هستند، همه اونهایی که نقدینگی در اختیار دارند برای حفظ ارزش اون به دلار و یورو یا طلا رو بیارند.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، نیز از بدبینی نسبت به آینده اقتصاد ایران سخن میگوید.
بروز برخی علائم فشارهای سیاسی به تدریج تقاضاها رو برای دلار و برای انتقال دلار به خارج از کشور توسط شماری از صاحبان بنگاه‌های خصوصی یا حتی مدیران صاحب نفوذ در بخش‌های دولتی افزایش داده، و از طرف دیگر آثار کم شدن درآمدهای ارزی بروز کرده که همه اینها بی ارتباط با مسئله تحریم و بیرون آمدن نتایج تحریم نیست، بلکه اصلا ارتباط زیادی هم نیست. اینها انقدرها خودشون به طور عینی و واقعی در اقتصاد روز ایران اثر نذاشتن که در چشمانداز بدبینانه و تیره‌ای که ایجاد کردند اثر گذاشتند.
محمد حسین ادیب، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم تهران، در گفتگو با خبرگزاری فارس تقویت انتظارات تورمی جامعه را از عوامل افزایش قیمت در بازار ارز ارزیابی کرده و معتقد است وقتی اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها هر روز عقب می افتد، این انتظار تورمی در جامعه تقویت می شود. البته این اقتصاددان بخشی از تقصیرات را در عملکرد بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی ارزیابی می کند که به اعتقاد محمد حسین ادیب، محمود بهمنی برخلاف سایر رؤسای بانک مرکزی ها در کشورهای دیگر دنیا به اندازه همه آنها مصاحبه می کند و حرف می زند، که خود به اعتقاد این اقتصاددان یکی از عوامل تورم است.
7:18 بامداد در ایران، سری میزنیم به همسایه ایران، پاکستان، و از حمله‌ای که شماری از شبه نظامیان گروه طالبان به کامیون‌های حامل سوخت برای نیروهای ناتو انجام دادند. فری ناصمی در این باره بیشتر میگوید.
این نخستین حمله نیروهای طالبان به کامیون‌های نفتکش در پاکستان نبود. روز جمعه گذشته در حمله مشابه بیش از 20 کامیون ناتو منفجر شدند. گروه طالبان در یک تماس تلفنی با خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس مسئولیت حمله روز دوشنبه به کامیون‌های حامل سوخت ناتو را بر عهده گرفته و تهدید کرده که حملات بیشتری را علیه نیروهای خارجی در این کشور انجام خواهد داد. در حمله روز دوشنبه به کامیون‌های حامل سوخت دست کم 3 نفر کشته و تعدادی هم مجروح شدند. این افراد با شلیک گلوله کشته یا زخمی شدند و بیشتر آنها رانندگان این کامیون‌ها بودند که برای سوختگیری در انبار نزدیک به پالایشگاه نفتی در نزدیکی اسلام‌آباد توقف کرده بودند. حملات به کامیون‌های حامل سوخت به دنبال بسته شدن گذرگاه کروم، یکی از گذرگاه‌های مهم مرزی میان پاکستان و افغانستان، صورت گرفت. از این گذرگاه بسیاری از محموله‌های کمکی ناتو به افغانستان فرستاده می‌شود. این گذرگاه به دنبال حمله هفته گذشته یکی از هلیکوپترهای ناتو به منطقه مرزی مشترک میان افغانستان و پاکستان و کشته شدن 3 سرباز پاکستانی بسته شد. دبیر کل ناتو با تأسف از کشته شدن سربازان پاکستانی خواستار بازگشایی هرچه سریعتر گذرگاه مرزی کروم شده است. در همین حال پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان، که در تبعیدی خودخواسته در لندن است و به تازگی حزب جدیدی تأسیس کرده، در مصاحبه اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که مشکل مشکلات پاکستان به دلیل عملکرد بد رهبر این کشور است.
دلیل این مشکلات کمبود منابع و امکانات نیست. دلیل در واقع عملکرد بد رهبر پاکستان است. او توانایی استفاده از همه امکانات و استعدادهای این کشور را ندارد.
آقای مشرف در گفتگو با رادیو اروپای آزاد همچنین با اشاره به حملات تروریستی اخیر در این کشور گفت که تلاشایی که برای مبارزه با طالبان در این کشور انجام شده کافی نبوده.
آنها ممکن است به پاکستان بیایند. ممکن است در پاکستان مخفیگاه‌هایی داشته باشند. ممکن است در پاکستان حمایت شوند. اما به هر حال در کوههای پاکستان مستقرند. این فکر به اشتباه پیش آمده که پاکستان طالبان را تقویت می‌کند. اگر در افغانستان علیه آنها پیروز شوید، در پاکستان هم پیروز شده اید. اما اگر در پاکستان پیروز شوید، فکر نمی‌کنم که بتوانید بر طالبان در افغانستان هم غلبه کنید.
پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان میگوید پیش از انتخابات آینده این کشور به اسلام آباد باز خواهد گشت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در پاکستان در سال 2013 یعنی 3 سال دیگر برگزار شود.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به وبسایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com نشانی اینترنتی وبسایت ما هست و آخرین فیلتر شکن ما درسفید.com. تکرار میکنم درسفید.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. سری بزنیم به جهان فرهنگ و بشنویم گفتگوی ساعتی پیش من رو با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگ هنری رادیو فردا.
صبح خیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو با خبری در مورد موسیقی آغاز بکنیم. گروه موسیقی مهربانی گفته که به زودی کنسرتی در تالار وحدت اجرا خواهد کرد و در این کنسرت برای اولین بار ترانه معروف مرغ سحر رو در دستگاه متفاوت، یعنی در دستگاه ابو عطا اجرا میکنه. ممکن در مورد این کنسرت و در مورد این تصمیم بفرمایید؟
من به شما آقای جعفری بشنوندگان عزیز سلام میکنم و صبح بخیر میگم. گروه موسیقی مهربانی همونطور که اعلام کردین اعلام کرده که کنسرتی در تالار وحدت تالار رودکی داره در 14 و 15 مهر ماه. گفته که برنامه این گروه در دو بخش است. بخش اول در دستگاه سگاه خواهد بود، آهنگهایی که آقای سلمان سالک ساخته با شعر حافظ خونده میشه و آقای سلمان سالک هم گفته که به این دلیل سگاه رو انتخاب کردیم که در طی 30 سال گذشته به این دستگاه کمتر توجه شده و در این دستگاه کمتر قطعه ساخته شده. بخش دوم آواز ابو عطا هستش که آقای احسان عبایی آهنگاشو ساختن. 4 قطعه موسیقی اجرا میشه، 2 تصنیف با اشعار عراقی و ملک شعرهای بهار و 2 قطعه دیگه شامل 1/4 مضراب و 1 رینگ هست. حالا اون شعر معروف مرغ سحر ناله سحر کن که خب میدونیم که این به نوعی در حافظه جمعی مردم ایران ثبت شده و محتوای شعر درد و رنج رو بیان میکنه، اما این ترانه در اساس در دستگاه ماهور اجرا شده در آغاز و تا حالا هم همیشه در دستگاه ماهور اجرا شده. اما آهنگساز گفته که دستگاه ماهور بیشتر با حماسه و سرمستی و شور همگن هست و این با محتوای شعر خوانایی نداره، بنابراین حالا آمدن و این رو در دستگاه ابو عطا میخوان دوباره اجرا کنن، چون ابو عطا اصولا لحن غمگینی داره و مناسب هست با رنج و درد که با محتوای شعر مناسب هست. آقای حسین علی شاپور خواننده این گروه هم گفته که من نه به شیوه جاری بلکه به شیوه مکتب اصفهان آواز خواهم خواند که در واقع یک مکتب قدیمی است، اما کمتر در 30 سال گذشته در این مکتب به صلاح آواز خونده شده.
آقای سرکوهی اجازه بدید بپردازیم به موضوع آموزش. بعد از ماها چالش بر سر استیضاح وزیر آموزش و پرورش، دیروز نهایتا اعلام شد که این استیضاح برای 3 ماه به تعویق افتاده. ممکن در مورد این مطلب توضیح بفرمایید؟
بله، قرار بود که طرح استیضاح آقای حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش مطرح بشه، اما دیروز آقای ولی اسماعیلی یکی از نمایندگانی که طرح رو امضا کرده و خواستار استیضاح بود اعلام کردش که نمایندگان توافق کردند که برای مدت 3 ماه این طرح رو مسکوت بذارن. او اعلام کرد که یک جلسه با حضور معاونان وزیر آموزش پرورش برقرار شده و با نمایندگان معترض و معاونان وزیر آموزش پرورش گفتن که چون اکنون مهر ماه هست و مدارس شروع میشه و فصل شلوغ و پرکاری هست، بنابراین وزیر نمیتونه بیاد در جلسه مجلس و جواب استیضاح رو بده، بنابراین قرار شده 3 ماه به تأخیر بندازن. اما از طرف دیگه آقای محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه اعلام کرده که تعدادی از امضا کنندگان استیضاح امضاشون رو پس گرفتند. بعد او گفته که اگر تعداد امضاها به کمتر از 10 نفر برسه طرح استیضاح منتفی میشه. به هر حال بر اساس این دو حرف که با هم متناقض هم هست، نشون میده که مباحثات پس پرده یا در واقع میتونیم بگیم به دوبستانهای پشت پرده و مخفیانه فعلا مانع از استیضاح در مجلس شده.
اما بپردازیم به موضوع عکاسی و گرامیداشت یک هنرمند. ظاهرا در گالری شماره 6 مراسم گرامیداشتی برای کاوه گلستان هنرمند عکاس فقید برگزار شده. در مورد این گرامیداشت بفرمایید.
بله، این بسیار جلسه خوبی بوده، به این دلیل که خب کاوه گلستان که بزرگترین عکاس ما بوده، هم خبرنگار بود هم عکاس، و هم این که علاوه بر عکس‌های خبری پورتره‌های مشهور داره. در این جلسه‌ای که اشاره کردین دو تا سخنران داشت، یکی آقای شادمهر راستین که فیلمنامه‌نویس هستند و عکاس هم هستند. ایشون اشاره کردند که عکس‌های آقای گلستان در سه مرحله بزرگ در تاریخ ایران زندگی کرده، که پیش از انقلاب که گفتن که عکس‌های این دوره‌اش بیشتر نشان دهنده درد هست، و بعد هم دوران انقلاب که خب گلستانی که از بهترین عکاسانی بود که انقلاب ثبت کرد، و بعد هم جنگ که خب جانش رو هم بر سر تهیه خبر در جنگ از دست داد. سخنران بعدی هم آقای حجت سپهبند هست که عکاس مشهوری هستن، ایشون هم درباره عکس‌های آقای گلستان صحبت کردن. این جلسه هم اشاره بکنم که در نمایشگاه تداوم برقرار شده. نمایشگاه تداوم نمایشگاهی هستش که 23 عکس از عکاسان مشهور ایرانی در سال‌های 40 و 50 در رو به نمایش درآمده در دو بخش. در بخش اولش که الان میتونن دوستداران عکاسی ببینن، عکسای از کاوه گلستان، بهمن جلالی، کاوه کاظمی، عباس کیارستمی، نصرالله کسرایان، مریم زندی، فخردین فخردینی و چند عکاس مشهور دیگه است. در بخش دوم که 23 مهر ماه افتتاح خواهد شد، عکس‌های عکاسان جوانتر عرضه خواهد شد.
فرج فرکوهی، کارشناس فرهنگ هنری رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
7:26 دقیقه بامداد، سری بزنیم به دنیای ورزش. فریبرز غریب آخرین خبرهای ورزشی رو برای ما و شما بازگو می‌کند.
دنیای ورزش.
فوتبال ملی ایران در سه رده سنی بزرگسالان، امید و جوانان طی چند روز گذشته نتایج ضعیف و دور از انتظاری کسب کرد. ضعیف‌ترین نتیجه را تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران یک شنبه شب در فینال مسابقات غرب آسیا در اردن متحمل شد، با شکست 1-2 در برابر تیم نچندان مطرح و درجه دوم آسیا کویت. تیم امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران نیز که در حال آماده سازی برای بازی های آسیایی گوانگجوی چین است، در تورنمنت 4 جانبه ویتنام با کسب 1 در برابر مالزی، تساوی در مقابل سنگاپور و شکست در برابر ویتنام، یکی از بدترین نتایج چند سال اخیر را متحمل شد و تیم فوتبال جوانان یا زیر 19 ساله های ایران هم در اولین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا در چین روز دوشنبه با 2 در مقابل تیم کره جنوبی بازی را واگذار کرد. دور نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا در چین با شکست ایران در برابر کره جنوبی و پیروزی پرگل استرالیا در مقابل یمن به پایان رسید. در این دو بازی که از گروه دی انجام شد، تیم فوتبال جوانان ایران با 2 در مقابل کره جنوبی شکست خورد و استرالیا 4-1 یمن را شکست داد. استرالیا، کره جنوبی، ایران و یمن در رده اول تا 4 این گروه قرار گرفتند. تیم جوانان ایران روز چهارشنبه در یک بازی حساس برای صعود به دور بعد باید حتما استرالیا را شکست دهد. در 2 مسابقه دیگر روز دوشنبه از گروه سی، ویتنام 2-1 از سد اردن گذشت و امارات، قهرمان دوره گذشته این مسابقات، 1-2 در برابر ژاپن وادار به تسلیم شد. اعضای تیم ملی فوتبال ایران عصر دیروز عمان پایتخت اردن را به مقصد ابوظبی مرکز امارات ترک کردند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، بازیکنان تیم ایران دیشب در محوطه هتل محل اقامت خود در ابوظبی یک تمرین سبک را انجام دادند. تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه شب در ورزشگاه اسپورت سیتی ابوظبی در یک بازی دوستانه در برابر تیم ملی فوتبال برزیل سفارایی می‌کند. تیم ایران با زخم شکست مقابل کویت در فینال مسابقات غرب آسیا رو در روی برزیل، پر افتخارترین تیم جهان، به میدان می‌رود. و فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال روز گذشته ردبندی جدید برترین تیم‌های باشگاهی جهان را اعلام کرد. در این ردبندی تیم ذوب‌آهن اصفهان عنوان بهترین تیم باشگاهی ایران را به خود اختصاص داد. ذوب‌آهن با 105 امتیاز در رده 150 جهان و 9 قاره آسیا ایستاد. اینتر میلان، بارسلونا، بایر مونیخ و چلسی 4 تیم برتر باشگاهی جهان هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اگر نظر، خبر یا دیدگاهی دارید که می‌خواهید با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، فراموش نکنید با پیامگیر ما تماس بگیرید و پیام خودتون رو در اون ضبط کنید. 20420221124113 تکرار می‌کنم، 20420221124113. مجله بامدادی در اینجا به پایان می‌رسد. تا نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی.